بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بیست و دومین روایت کتاب العقل والجهل از امام صادق سلام الله علیه روایت شده. متن روایت این است: عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی والحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. مرحوم علامه مجلسی در شرح این روایت سه تا بیان را ذکر کردن. بیان اولشون این طوری است: می فرماین قوله علیه السلام والحجت فی ما بین العباد، یعنی اون قسمت دوم روایت، والحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل، کأن المراده، با تعبیر کأن هم تعبیر کردن، جزم نکردن، کأن المراده ان الحجت فی ما بین العباد و بین الله فی معرفت ذاته و تصدیق به وجوده العقل. یعنی این قسمت دوم حدیث را که حجت بین عباد و بین خدا عقل است، ایشان به خداشناسی اختصاص دادن، به مسئله خداشناسی. در گام اول عقل دلیل است، حجت این دلیل راهنما است که انسان را به شناخت خدا، ذات و صفات و وجود الهی راهنمون میشه. ثم بعد از ذالک یحتج علیهم فی سایر تکالیف، غیر از این تکلیف معرفت الله، غیر از این خداوند احتجاج میکند علیهم بر عباد، بن نبی، به واسطه پیامبر. این بیان اولشون هست که ذکر کردن. این به نظر نمیاد قابل قبول باشه، این بیان اولیشان، که اولا حجت فی ما بین العباد و بین الله را منحصر بکنیم به شناخت ذات و وجود خدا یا صفات خدا، چون صفات هم نفرموده ولی بگیم مرادش صفات هم هست. خب این که تنها کافی نیست برای این که ما به بحث نبوت و اینا برسیم، یعنی باید از عقل علاوه بر شناخت خداوند، در شناخت نبی هم در وجوبش و هم در تصدیق مصداقش استفاده کنیم. یعنی اول این قسمت اول که ایشون فرموده است فی ما بین العباد و بین الله فی معرفت ذاتهی، ای را منحصر کردن در شناخت ذات الهی و تصدیق به وجودهی. به نظر میاد که این هست اما کافی نیست تا برسیم به نبی و این که اون وقت نبی حجت باشد بر عباد، حجت ظاهری مثلا. میدنم نگاه میدنست ثم بعد از ذالک یحتجو، یعنی یحتجو الله تعالی علیهم فی سایر تکالیف، یعنی خدای متعال تکالیفی داره که از جمله اون تکالیف وجوب معرفت خداست، یعنی یکی از تکالیفه، و تصدیق به وجود خدا، اینه یکی از تکالیفه. منتها این تکالیف حجتش نبی نمیتونه باشه. حجت این گونه تکالیف چی؟ عقله. من عرض میکنم که این حرف درست است اما یه حد اقلیه، یعنی وجوب معرفت نبی و تصدیق وجود نبی هم مثل معرفت الله و تصدیق وجود خداست دیگه. این بدون عقل که نمی شود که، یعنی تا ما از راه عقل معرفت النبی را یا وجود نبی را تصدیق نکنیم و نوبت به این نمی رسد که نبی بشود حجت. پس این قسمت اول فرمایش ایشان خیلی محدود گرفتن مطلب را. حقش بود اینجور مثلا می فرمودن که ان المراد ان الحجت فی ما بین العباد و بین الله فی معرفت ذاتهی و تصدیق به وجودهی و صفاتهی و معرفت وجود نبی و تصدیق به وجود نبی و العقل. و اینطوری می فرمودن اینها اون تکالیفیه که بدون عقل راهی نداریم به اونها. و وقت ثم بعد از ذالک یحتجو، یعنی خداوند احتجاج میکند علیهم بر عباد فی سایر تکالیف، یعنی غیر از این چند تکلیفی که به خداشناسی و نبی شناسی برمیگرده، غیر از این به نبی احتجاج کنه. پس این بیان اولی ایشان یک چنین نقصی به نظر میاد که داره. اگر فرض کنیم حدیث را بخوایم اینطوری معنا کنیم که بگوییم که اون ذیل روایت حجت اون دلیلی است که ما را به خداشناسی و نبی شناسی و اینها میرساند، سپس نبی میشود حجت. اگر مراد حدیث این باشه، فرمایش ایشان کمه، یعنی بخشی از مطلب را بیان کرد. بعد در ادامه میفهمن اول مراد، این بعد یک احتمال اول، اول مراد ان الحجت الظاهرت ان نبی صلی الله علیه وسلم و الحجت الباطنت التي لا يعرفه الا الله العقل كما مر في الخبر. احتمال دوم میفهمن مراد از ما بین العباد و بین الله حجت باطنه باشه، اون که زیر روایت آمده است. اونی که صدر روایت آمده که حجت الله علی العباد النبی حجت ظاهره باشه، کما اینکه در اون خبر قبلی از امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم فرمودن که ان لله علی الناس حجتین ظاهره و باطنه. اونجا هم اگه یادتون باشه اول حجت ظاهره ذکر شد، اما ظاهرتو فالانبیاء و رسول و الائمه علیهم السلام و اما الباطنتو فالعقول. اونجا هم همینطور بود، یعنی اول ظاهره ذکر شد بعد باطنه. پس ما حدیث را به قرینه اون روایت اینجوری معنا کنیم، احتمال دوم که مقصود این است که خداوند بر انسانها دو تا حجت دارد، یکی حجت ظاهره یکی هم حجت باطنه، که اون روایت هم همین را میگفت. وجه این که در هر دو روایت حجت ظاهره مقدم شده، در حالی که علی القاعده باید حجت باطنه اول ذکر بشود تا نوبت برسد به حجت ظاهره. اما در هر دو روایت حجت ظاهره اول آمده است. این به خاطر این است که اولا اکثریت تکالیف الهی سمعی هست و از راه نبی میرسه، و ثانیا اکثر الناس هم بیش از اون که از حجت عقلیه بخوان بهره ببرند در دین شناسی، از حجت ظاهریه استفاده میکنن. یعنی در هر دو روایت بگوییم وجه مقدم شدن حجت ظاهره این هست، کمن و به اصطلاح کیفن، کمن یعنی به لحاظ حالشون میشه کمی، در واقع کمن یعنی به لحاظ تکالیف، کمن به لحاظ مکلفی. هم اکثر تکالیف سمعیست و هم اکثر الناس اکثر المکلفین بیشتر از سم بهره میبرن، اون چیز عقلیشون استفاده عقلیشون کمتره. بیاست این هم یک احتمال که به قرینه روایت قبلی روایت اینجوری معنا کنیم. احتمال سوم قیله، حالا این دوتا را فرمودن که کأن المراد و المراد، سومی را میفهمن قیله و یحتمل ان یکون المراد ان حجت الله علی العباد، که ما حجت را دو تا معنا ازش بگیریم. در این روایت حجت را به یک معنا نگیریم که هر دوش باشد مثلا دلیل، اون راهنما. اون ظاهرا دو تا تعبیر قبلی حجت یک معنا داشت، اونی که راهنما هست دلالت میکنه، راهنمایی میکنه، عقل است و رسول است. اینجا میفهمن احتمال داده شده است که نه، مراد از حجت در صدر روایت قاطع العذر است. این حجت الله علل عباد یعنی عذر را قطع میکنه، اون حجتی که عذر بندگان را، مکلفان را کلا قطع میکنه، دیگه کسی عذری نداره. اون رسول است، چون اگر رسول نباشه عقل نیست، محدودیت داره، حجت کاملا نخواهد شد. کما اینکه این مطلب در خود قرآن کریم هم بیان شده، آیه شریفه سوره مبارکه نساء که محمد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، یعنی دیگه حجت کامل میشه. پس معنی صدر روایت حجت یعنی قاطع العذر، یعنی کسی از اینکه بگه نمیدونستم، خبر نداشتم، آگاه نبودم، این عذر برطرف میشه، یعنی خدا تمام کرده. و و احتمل ان یکون المراد ان حجت الله علی العباد ای ما یقطع بهی عذرهم فیبکتهم اللطف بهم، یعنی از باب لطف، اون بحثی که در علم کلام هست که میگن که وجود نبی چیه، لطف من الله هست علی العباد، یعنی خدا لطفش رو تمام کرده. و تبکیت میکنه، تبکیت یعنی چه؟ یعنی ساکت کردن طرف، ملزم کردن طرف. در مجادله، در مباحثه احتجاج تبکیت به این میگن دیگه، طرفی که یک حرفی داره که طرف مقابل دیگه سکوت میکنه، حرفی برای گفتن نداره، ساکت میشه، اینو میگن تبکیت. حالا این دیگه لفظ بایکوت هم شاید این معنا باشه، من فارسی بایکوت که خارجی، و تبکیت به این معنا است. فیبکتهم اللطف بهم به ارسال نبی، این قسمت اول حدیث که رسول مظهر و مصداق لطف الهیه و خدا با این لطفی که در حق بندگان کرده حجت رو برنا چکار کرده؟ تمام کرده که عذری راه عذری نیست. این صدر حدیث. بله. ول متوسط فی الایصال الی معرفته تعالی، اما اون حجتی که اینجا دیگه نگیم عذر، قاطع العذره، یعنی اینجا به معنای راهنما، راه رو نشان میده، دلالت میکنه. و المتوسط فی الایصال، اونی که واسطه است که برساند، الی معرفته تعالی و معرفت رسول. این همون نکته ای که اول حدیث بنده عرض کردم، نقد بر مرحوم علامه مجلسی که اگر اینجور میفرمود خوب بود، در این قیلی نامده. یعنی عقل کارش چیه؟ دو تا معرفت، حداقل دو تا معرفت رو به انسان میدهد، دو تا راهنمایی میکنه، یکی معرفت خدای متعال هست، یکی معرفت رسول. و طریق المعرفه بین العباد و بین الله هو العقل، اون راهی که انسان را به خدا و رسول و اینا میرساند عقل است. بعد ایشان میفهمد و یناسب، این احتمال سوم را یک چیزی هم قرینه ای هم در روایت داریم که تأیید بکنه، و یناسب هازا، و یناسب هازا ایراد و لفظت علا اولا و ترکها ثانیا، این در صدر روایت کلمه علا آمده، حجت الله علل عباد، اینجا علا داره، رجوع فرمودید. ولی که زید روایتی که علا نداره، نفرموده است که الحجت مثلا للناس علی الله یا لله علی الناس، بین العباد و بین الله داره. مثلا اینم میشه قرینه برای این که بگوییم اونجا یعنی علا هست، عذر اینها رو تمام کرده، اینجا راه را برای اینا هموار میکنه، مسیر را روشن میکنه که بتونن خدا و پیغمبر را بشناسن. اینم احتمال سومه که ایشون این سه تا احتمال را آوردن، بین العباد و بین الله. بله خب، بله، ولی اگر مراد این بود مثلا بعد بازم الله جلو می افتاد، یعنی نیز عباد را مقدم کرده، بین العباده و بین الله، تعبیر اینه و الحجت فی ما بین العباده و بین الله العقل. لذا این آیان چون عباد ذکر شده خواستن بگوین اون متصل کننده انسان به خدا، اونی که ربط میدهد انسان را به خدا، معرفت خدا را به انسان میده، عقل هست. این آدرس این را صرف این آدرس را بنویسید، آدرس جلد مرآت العقول جلد اول صفحه 80. تقریبا مطالبی که مرحوم ملا صدرا و ملا صالح اینا هم داشتن زیادتر از این چیزی نبود، من فقط آدرس اونا را نقل کردم. آدرس اونا را اگه میخواید داشته باشید حالا عرض بکنم خدمت. پس مرآت رو که مرحوم فرمودید، مرآت العقول جلد یک صفحه 80-81، شرح اصول کافی ملا صدرا جلد یک صفحه 568 و شرح اصول کافی ملا صالح جلد یک صفحه 304 و الوافی، اونم من نگاه کردم، اونم دیگه نکته زیادتر از چیزایی که مرحوم مجلسی آورده اونم نداشت، الوافی جلد یک صفحه 113. خب حالا خدمتتون هستم، اگر نکته به ذهن شریفتون میرسه بفرمایید استفاده کنید.
این بحثی
جمعه که حجت ظاهری از حجت باطنی هست، طبق اون احتمال دوم شد. خب اون در قرآن کریم که یعقل و اکثر هم لا یعقلون همسان به کار رفته، عقل چند تا کاربرد در قرآن داره، یکی از کاربرداش عدم الالتزام به حکم العقل و معرفت العقل است، شاید هم بیشترش هم همین باشه. یعنی اینکه نمیفهمن، متوجه میشن، میفهمن، ملتزم نیستن عملا، به منزله کسی هست که نمیفهمد، چون اگر از قوه عقل استفاده نکنیم یا از قوه سمع استفاده نکنیم یا از قوه شنوایی، با کسی که اینو نداره یکسان میشه. لذا اینجور آیات شریف نازل به این هست که اینا اهل عقل نیستن. اهل عقل، عقل چه حکمی داره؟ یا تو هست که گفتیم عقل، گفتیم سه تا حکم داره، عقل نظری که تشخیص میده هست و نیست، عقل عملی هم که باید و نباید را درک میکنه، این شد دوتا، بعد یک عقل حالا بگیم قدسی، عقل عملی هر چی اسمش بگذاریم، انسان را فرا میخواند، بر میانگیزد که بله حالا که فهمیدی پس نسبت به آن چه باش. البته بعضی از اساتید میفرمودن، ما خدمتشون بودیم، اساتید در علم اصول، اونا نظرشون این بود که اصلا عقل جز ادراک کار دیگه نداره، عقل ها اصلا قوهیه که حکم باید و نباید نمی کنه، درک می کنه فقط. مثلا عدالت خوبه، ظلم بده، باید شما عادل باشی یا نباید ظالم باشی دیگه از کار عقل نیست. عقل می گفتن فقط کارش منحصر در چه هست؟ قوه ادراک و سلام. حالا یا ادراک می کند ما اون چیزایی که از اختیار انسان خارجه، اصطلاحا هم میگن جهان بینی، یا ادراک میکند اون چیزایی که در حوزه اختیار انسان است، مثلا بگیم ایدئولوژی، ولی درک میکنه، حکم نداره که باید نباید. اونا میفهمیدن که باید و نباید کار فطرته، وقتی که روشن شد، مطلب وقتی که برای نفس انسان، قلب انسان، نفس انسان روشن شد، بالفطره اگه ضرر هست میگه خب دیگه نباید رفت دیگه، فطرتن ها اجتناب از ضرر داره و فطرتاً اقبال به نفع داره، پس دیگه اونجا حکمی نیست، یعنی یه نوع کششه، یک نوع میل فطری هست، نه اینکه حالا عقل یه حکمی هم بکنه بگه بله حالا که فهمیدی که این خوبه پس برو دنبالش و این را کسب بکن. گفتن حکم نیست. مثال هم میدادن، میگفتن فرض کن مورچه ها هم همین حکم را دارن، حیوانات هم همین را دارن، اگر مثلا آتش به لانه مورچه یا آب به لانه مورچه یا زنبور بزنن خب ضرر را میفهمه دیگه، اول تشخیص بلحس که ضرر داره، بعدم دیگه خود به خود همجورا فرار میکنه دیگه، یه حکم، حالا مورچه دیگه حکم عقلی ندارد که بهش بگه آه فرار کن و الا میسوزی یا غرق میشی مثلا خفه میشی. ها میدونم، یعنی میگفتن کار عقل دیگه نیست، یعنی نظرشون این بود، میگفتن که عقل به نظرم مرحوم محقق اصفهانی هم همین دیدگاه را دارن، صاحب شرح و کفایه از ایشون هم نوان میگرفتن که بله عقل کارش فقط ادراکه، ولی این دلیلی نداره، این دلیلی نداره که ما بخوایم متعبد به این حرف باشیم، برهان نداره، ممکنه یه نوع استحسان باشه، یه نوع برداشت باشه. ما اگر از آیات و روایات بفهمیم که نخیر آقا عقل این کارا رو میکنه، خب میگیم میکنه، کدوم دلیل عقلی یا روانشناسی یا نمیدونم فلان دلیل علمی ثابت کرده که نباشه؟ میگیم که ان نفس فی وحدته کل القوا هست دیگه، نفس در مرتبه عاقل است تا کار میکنه، نفس دیگه کار قوه عاقله هم که منحازه از نفس که نیست، نفس شؤونی داره، قوایی داره، نفس در مرتبه قوه عاقله هم ادراک میکند هست و نیست را، هم ادراک میکند باید نباید را، و هم ادراک میکند و هم حکم میکند به اینکه بله حالا عاقلانه عاقل باش، عاقل باش یعنی چی؟ یعنی از نفعها را انتخاب کن، ضررها را گریزان باش، همون حکم عقلی که میگن وجوب دفع ضرر یا محتملش حتی، یا وجوب شکر منعم مثلا که میگیم اینا احکام شرعیه ارشاد به حکم عقله، همون اطیع الله اطیع رسول امثال اینا، عقل حکم میکنه دیگه، مشکلی نداره، یعنی که ما این را قائل بشیم
مشکل در مرحله دوم بعد از درک
حکم میکنه، سه تا
هم
درک میکنه، درکش هم دو گونه است، آره درک در حوزه تکوینیات و واقعیات، در حوزه باید ها نباید ها، بعد حکم هم میکنه، همش البته نفس است، دقت کنید، این که میگیم عقل است یه قدری مسامحه است، یعنی عقل شأنی از شؤون نفسه، قوه از قوای نفسه، اونی که هست نفس انسانه، نفس انسان به در مرتبه عقلانی و قوه عاقله این کار رو میکنه، این سر کار میکنه، کما اینکه در مرتبه حس مثلا احساس میکنه میبوید یا واسه میچشد افسالی
پیدا میشه برای خود انسان که عقل ما حکم میکنه به نسبت کار، یعنی بکنم فرمایش مرد در نهایت درایه این بطر ماته، ولی حالا فرمایید
جمع میشه کرده، یعنی اصلا منافات هم بگیم نداره، یعنی ما نفس ما هم کشش دارد به خوبی ها و هم حکم میکند که برو دنبالش، اینم مانعت الجمع هم نیست، یعنی همون مطلبی که در فطریات فرمودن مرحومای مطهری دارن بعدم دیگران فرمودن که ما دو نوع فطریات داریم، فطریات ادراکی و فطریات چه احساسی، یا به تعبیر آیت الله مصباح فطریات بینشی و فطریات گرایشی، ایشون تعبیر را عوض کرده، بینش ها گرایش ها، من شاید مطهری فرمان ادراک ها احساس ها، یعنی معنی ندارد، یعنی بگه فطرت انسان این دوتا درش هست، نفس انسان به فطرتهی و عقلانیتهی هم میل داره جذب میشه به خوبی ها و هم حکم میکنه، این منافاتی نداره. حالا احتمالا عرض میکنم و جذبا نمیگم
در مرحله اشخاصی تمسک به عقل نکنند،
بله
بله
یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن، حالا یا استفاده نمی کنن در فهمیدن یا استفاده نمی کنن در عمل کردن، ملتزم نیستن، هر دوش می تونه باشه، من حالا احتمالا عرض کردم قبلا که مطالعه می کردم از اونم اینا باعث دیادم با دقت مطالعه کنه که نسبت به قرآن خلاف نباشه، این
عقل درک می کنه خوبی و بدی رو،
بله
بله درک کنه، بعد در مرحله التزامش دو تا نفس انسان داره، یک نفس رحمانی داره، یک نفس به
طور شیطانی، اون در اوامر به طور الهی نفس رحمانی میگه اطاعت کن، بعد یه نفس شیطانی مخالفت کنه، بله بعضی ایمان میارن بعضی نمیارن، بله همین دیگه، نفس انسان منتها نفس در مرتبه قوه عاقله همون رحمانی است، النفس فی در واقع به شأنه العقلانی یا فی مرتبت العقلانی رحمانی، رحمانی که شد هم میفرمد هم حکم میکند هم در چیز میکند امر میکند نهی میکند، کدوم اینا رو ما استفاده از آیات قرآن قربان شد رو باست روایت، یعنی کارکرده هایی را که در آیات شریفه و در روایات برای عقل گفته شده بررسی میکنیم میبینیم اینا هست، میشه دلیلش، نه اینکه یک دلیل روانشناسی فلسفی یا دلیل روانشناسی تجربی مثلا، نه نقلیه، یعنی بر اساس کارکردهای عقل میگیم، منتها امکانش هست، وقتی دیدیم که این کارکردها رو داره تحلیل میکنیم با عقل خودمون، باز دوباره همین رو واکاوی میکنیم، میگیم مانعی نداره ان نفس در این مرتبه و در این جایگاه این سه کار بکنه. بله، هم درک میکند هست و نیست را، هم درک میکند باید نبایدت را، و هم انسان را تشویق میکنه یا برحذر میداره. کار کرداش. خب حال این احتمالاتی است که بالا به نظر شما از بین این احتمالات کدوم ها را میپسندید که روایت را بخیم معنا بکنید؟ بهتره. بله. یعنی گام اول را عقل برمی‌داره که ما را به معرفت الله و معرفت الرسول میرساند، درست؟ آنگاه نبی حجت خدا میشود و عذر را از ما برطرف. خب اگر حالا نگاه کنیم، من یک سوالی از آیه اشکال بکنم، آیا این که میفرمایید که گام اول را عقل برمی‌داره دیگه تمام میشه کار عقل به این معنا که دیگه از این به بعد اصولا عقل هیچ جایگاهی نداره، نقشی نداره در فهم احکام دیگر، اینو بخواید بفرمایید، یا نه اینجور نیست که نداشته باشه حتی در مقام بعد از نبی هم؟ آیا اینجوره که دیگه تمام میشه کارش؟ آه، پس ساکته. آفرین. پس اگر ساکت باشه اینجا اثبات داره میکنه، حصر نداره. بگیم بله، روایت میگوید که عقل است، درست هم هست دیگه، غیر از این که راهی نیست که، عقل است که انسان را به خدا شناسی و نبی شناسی سوق میده اول، اون وقت دست ما را در دست نبی میگذاره. اما دیگه از این که آیا وقتی دست ما را در دست نبی و معصوم گذاشت کارش دیگه تمام شده است و هیچ ادراک و حکمی در عرض اون یا در طول آن ندارد، میگیم نه، این ساکته، کاری به این نداره، این در مقام بیان نفی و حصر نیست. اگر این را بگیم معارضه پیدا نمی کنه با اون روایات قبلی که می گفتیم نه، استفاده می شود که عقل اونجایی را که می فهمه قبل النبوه، بعد النبوه، تأسیسن، تأکیدن، هرچی که باشه حجت حساب میشه. اگر اینجوری معنا بکنیم که بگوییم ساکته، به نظرم باید همینجور معنا کنیم، والله اگر چنانچه ازش معنای حصر بفهمیم، کسی بخواد این را حصری معنا کنه، تعارض پیدا کنه و برخلاف اون مدعای ما هم میشه دیگه اون وقت. یعنی میشود به نفع کسانی که حالا اون نظر مثلا بله آقایانی که دیدگاه های اونجا حد اقلیه در عقل دارن، که عقل فقط تا مرحله معرفت و نبی ما را راه نمایی میکنه، کارش دیگه تمام میشه. مثل اون نظریه که بعضی ها میگن الهیین متعلهین تکلمین، که خداوند متعال در مرحله خلقت عالم و طراحی عالم نقش داره، دیگه حالا از این به بعد دیگه تمام شده کارش، دیگه خدا دستجی رو داره استراحت میکنه، چون مثل ساعتیه که کوکش کرده خودش داره کار میکنه. این شبیه اون میشه دیگه، خدا از این به بعد دیگه میگه، یعنی عقل، یعنی عقل دیگه از این به بعد دیگه رفته استراحت، فقط نبی هست. اما اگر بگیم حصر نداره، که من به نظرم همین درسته، بگوییم در مقام حصر نیست. این نکته اول. پس این الحجت و فیبا بین العباد و بین الله العقل نه به من چیز باشد، که یعنی بعد که نبی آمد دیگه حصر باشد. حالا از اون طرف چطور؟ اون حجت، ببخشید، این حجت، حجت الله علی العباد عن نبی، خب این چطوریه؟ یعنی باز منحصر هست دیگه، عقل باز حجیت نداره هیچ، یا نه عقلم باز حجت خدا هست طبق روایت امام کاظم سلام الله علیه، فرمود حجتون ظاهره حجتون باطنه، تقسیم بندی نکردن. به نظرم باید این هم همینطوری معنا کنیم، یعنی حجت الله حجت کامله با نبیه، اینجوری ها. زم آیه شریفه سوره نساء هست، لعلا یکون للناس علی الله حجتون، یعنی دیگه هیچ حجتی دیگه نمیمانه، کلن دیگه حجت، حجت کامله حاصل میشه، اینجوری معنا کنیم. حجت، حجت الله علی العباد النبی یعنی چی؟ حجت تامه کامله جامعه می شود نبی. اما نه این است که عقل حجت الله علی العباد نیستا، عقل حجت الله علی العباد هست اما حجت کامله نیست، حجتی که جوابگو باشه، باید حتما نبی هم باشه. اگه اینجوری معنا بکنیم با همون روایت امام کاظم قبلی و سایر روایات دیگه هماهنگ میشه. من به نظرم اینطوری میاد، یعنی روایت نفی درش نیست، حسی درش نیست که معارضه با اونا داشته باشه، اینجور نیست.
واقعیت قرآن سازگارتره، چون در آیات قرآن دائما اهم میشین به تعطل
بر با مجموعه اون ادله سابقه. حالا ادله سابقه دلیل عقلی هم که گفتیم، آیات قرآن، روایات، اینجوری معنا کنیم با اونا هماهنگ میشه. این راجع به این روایت اگر
ظاهر روایت
بله
حرف
به قرینه سایر روایات ها چرا نمیتونه؟ میدونم این فرمایش که فرمودید که نمیتوان سایر روایات رو قرینه کرد، این مطلب درستی نیست. نه یا نه دیگه، از شأن حضرت عالی خیلی بنظرم دور است که شما اینا میفرمایید، چون که همونطوری که آیات شریفه قرآن در طی 23 سال نازل شده تدریجاً، احادیث هم همینجوره، عام و خاص احادیث، مطلق و مقید روایت مثل قرآنه. یعنی وقتی که ما کلون نور واحد هم هست، یعنی نمیگیم حالا این امام باقر فرموده، کاری به امام کاظم نداره یا فلان، نه، همه ائمه نور واحد هم از این جهت. یعنی چه؟ یعنی کلامشون مکمل یک دیگره، مفسر یک دیگره، اصلا معارضه نباید باشه، ولذا در جمع بندی روایت مثل قرآنه، گزینشی و یک آیه و یک حدیث نباید معنا بشه، مجموعه باید نگاه بشه. حالا قرینه گاهی متصله است، گاهی منفصله است. پس اینا که نفرمایید قطعا حرف درستی نیست. کما اینکه عقلا این رو، این بس عقلای دیگه، عقلا هم اینجوریه، اگر چنانچه فردی دارای آثار مختلف هست، سخنان گوناگون داره، نمیشه یه جا رو عکس کرد و دیگر نظر نهایی داد. پس ما روایات رو به قرینه هم که معنا کنیم، میگیم با هم معارضه ای نداره. یک وقت دقت کنی، یه وقت روایت تصریح به حس رو دارد، میشد معارض. اما وقت تصریح نداره، احتمال میدیم که اینجوری معنا کنیم میشه بعد حس، اونطوری معنا کنیم حس نیست. خب چرا ما اینجوری معنا کنیم که با اونا معارض در بیاد؟ به قرینه اونها اینجوری معنا میکنیم.
بله. خدا
میتونه احتجاج کنه، اونو نمیتونه.
ولی اونجا ما بین داره حضرت طرف
در
بندگی
احتجاج کنه، میخواد
بگه
عقل و هم خدا میتونه بگه آقا من
باید این دورم، هم بنده میگه آقا تو فرق من تو باید رحمت داشته باشی، ولی نبی بنده نمیتونه احتجاج کنه که با نبی هم بنده وحی میتونه بیاره احتجاج کنه.
چه فهم کنه؟ اون بلحاظه که اون بلحاظه که نه، یعنی شما میفهمید اون جاهایی که علن ناس هست لن ناس علی الله نیست دیگه، فرق نمیکنه. یعنی هر کجا که حجت الله، خوب دقت کنید، هر جا حجت الله علی الناس است، عبد عمل کرد. بله اگر عمل نکنه و اهمال کنه، خدای متعال میگه چرا عمل نکردی، چرا اهمال نکردی، من برات راه نشون داده بودم. حالا اگر آمد ملتزم شد، استحقاق ثواب داره، استحقاق درجات و کمالات داره از خدای متعال، یعنی اینم حجت داره دیگه. یعنی میگه چون نبی میگه، از کجا میگی استحقاق کمالی؟ عقلت گفته بود؟ میگه نه. میگن نبی تو که فرستاده بودی به من فرموده بود مثلا نماز بخوان اینقدر ثواب داره، من خوندم. کجاست از این عین ثواب؟ طلبکار میشه دیگه، طلبکار نه به ذات ثانوی، یعنی به اون وعده الهی. بنابراین هر جا این مسئله خیلی مهمی است، یک طرفه نیست. اون فرمایش امیرالمومنین که یه جلسه دیگه خدمتتون عرض کردم که میفرماید که حق اولا و به ذات بین الله بین العباد یک طرف است، خدا فقط حق داره، کسی برای خدا حق نداره، همه جا دو طرفه است الا بین الله و بین العباد. بعد میفرمان ولی خدای متعالم به فضل و کرمش دو طرفی کرده، یعنی دیگه یک طرفه نیست، منتها یا ثانویه بین انسانها اولا و به ذات دو طرفی است، یعنی هیچ انسانی برای هیچ انسانی حق یک طرفه نداره، اما خدا حقش یک طرفه است، ولی بعد خودش را طرف حق قرار داده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون الى اخر آیه شریفه وعدا علیه حقا فی التوراة و من اوفا بعهدی من الله. پس اینطوری میشه، یعنی هر جا که حجت الله علی العباد است که خود حجت رو تمام میکنه، مگر اینکه شما حالا بفرمایید فرقش این میشود، این بد نیست، این نکته به ذهن الان آمد که درست است همه جا دو طرفیه، عقلم که حجت را تمام کند، دو طرفیه، هم خدا بر بشر مکلف، هم بالعکس نبی هم هاکذا. ولی این درباره عقل اول باید یه چیزی ثابت بشود بالاخره، یعنی باید وجود خدایی ثابت بشود که آدم وصل بکنه به خدا، تا نوبت به این برسد که حالا خدای مثال تکلیفی داره و بایدی داره و نبایدی. به خاطر همین اینجا تعبیر به علا نکردن، اینجا تعبیر بین کردن که یعنی وصل ایجاد میکنه، رفت ایجاد میکنه، انسان را به سوی خدا رهنمون میشه. وقتی که رهنمون شد، تکالیف به دوش آدم میاد و اون علن ناس من جانب الله شکل میگیره. ولی همه جا دو طرفیه خلاص. خب اگه دیگه نکته ای نیست از این حدیث عبور کنیم. اینم یکی از روایات بود راجع به اینکه عقل حجیت داره. حالا با این توضیحاتی که عرض شد میرسیم به روایت بعدی.
که بگیم حجت الله علی العباد، یعنی توی اموری که مثلا بندگان با هم دیگه اختلاف دارن، یا مثلا ارتباط من با طبیعت با اینا، حجت خدا این بین
کدوم دو نبی را میفرمایید؟
من مثلا با سایر مردم چجوری رفتار کنم، من با طبیعت چجوری رفتار کنم؟ ولی
عقل اینجا حرف نداره، عقل اینایی که میفرمایید هیچ حکمی نداره، داره نداره قطعاً داره دیگه. و بالوالده این احسان ها مگه یکی از احکامش نیست؟ و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالده اینه چه احسان ها دیگه. این قضا ربک حکم عقل است دیگه، عقل حکم کند که شما خدا را عبادت کنی، ولی نعمت شما خالق شماست، پدر مادرم باید احسان بکنی، حکم عقل دیگه. آیه شریفه توصیه میکنه در طبیعت، مثلا آیه که میفهمن و استعمرکم فیها، باید زمین آباد بکنه. و عقلم میگه دیگه، بالاخره این نعمت خداست، نباید آدم این خانه خدا نعمت خدا رو خراب بکنه. فرق نمیکنه، این در همه حوزه ها عقلم فی الجمله حکم داره، منتها حکمش حد اقله، تفصیلش را نبی بیان میکنه. علم شد که روایت بعدی میرسیم دیگه تقریبا به روایت آخر این کتاب عقل و جهل. عدتون من اصحابنا، این حدیث شماره 35. البته این حدیث که داریم میخوانیم در بعضی از نسخه های کافی بوده، در بعضی از نسخه ها نبوده، ولذا در اینجا شماره گذاری نکردن. یعنی حدیث شماره 34 در اون نسخه ای که تمام میشه 34، بعد این دو تا حدیث هم آوردن الف و ب که نتیجهش میشه بعد 35 و 36. این دو تا به این صورت من هنا، پاورقی میفرماد من هنا الى آخر الباب، یعنی روایت الف و ب مما لم یوجد فی اکثر نسخ الکافی و یظهر من عدم تعرض شارع رحم الله لهما ایضا انهما غیر موجودان فی نسخته، این در نسخه مرحوم مجلسی هم اینا نبوده، ولی به هر حال تو این کافی که الان چاپ شده تحت عنوان الف و به بعضی نسخ این آورده. عبارت این طوریست: از حضرت امام عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، اما حدیث خیلی حدیث قشنگی و جالبی است، انصافا خیلی جالب هست، لذا من متن نوات میخوان. ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها، سرآغاز امور، منشأ و مبدع امور، قوت و نیروی آنها و امارت و آبادانی آنها، التي لا تو لا ينتفع شيء الا به، خیلی عبارت دقیقه ها، که نفعی عائد کسی از چیزی نمیشه مگه به او، یعنی اگه اینا برداری هیچ نفعی عائد هیچ کس نمیشه. با واسطه این هست امارت امور، مبدع امور، قوت امور، اون چیزی که مایه انتفاع هست به اشیا، العقل، عقل. این عقل رو اگر برداری همه چی فرو میریزه. الذي جعله الله زینتا لخلقه، عقل را خدا زینت قرار داده برای خلقش، و نورا لهم، هم زینته و هم روشناییه. خب چه میکنه این عقل را؟ فبل عقله عرف العباد خالقه هم. این تفسیر اون روایت ها میشه. عقل چکارش چیه؟ خالق خودشون شناختن. و انهم مخلوقون و انه المدبر لهم و انهم المدبرون. خدا مدبره و اینا مدبرن. و انه الباقی و هم الفانون. خدای متعال باقی است و اینا فناپذیرن. و استدلوا بعقولهم الا ما رأوا من خلقه. استدلال میکنن با آیاتی که در عالم میبینن، من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره، به ان له و لهم خالقا و مدبرا. این حالا در واقع اون برهان نظمه، یعنی بر اساس اون اولش هم بود که فرمود که عرف العباد و خالقهم و انهم مخلوقون، و اونجا نفرموده بود که از چه طریقی، فقط عقل راه نماست چه طریقی نفرموده بود. این ادامه همین طریق نظم را داره بیان میکنه، برهان نظم به اصطلاح. بله، لم یزل ولا یزول. این تا اینجا عقل نظری شد به اصطلاح. عقل نظری راجع به چه؟ راجع به جهان بینی. جهان بینی یعنی هست و نیست، که این جهان آغاز داره، ما مخلوقیم، خدا خالق است، اینا. و عرفوا به الحسن من القبیح، در سراغ عقل عملی، یعنی بایدها و نبایدها. و ان الظلمت فی الجهل، عقل میفهمه که اگر آدم نادان باشه در ظلمت قرار داره. و ان النور فی العلم، نور در آگاهیه. فهذا ما دلهم علیه العقل، عقلم این رو با آدم میگه، هم در حوزه نظری هم عملی. قیل له، یعنی کسی به حضرت صادق سلام الله علیه گفت، فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره؟ شما که راجع به عقل صحبت کردید تا اینجا، آیا معنیش این استش که عباد دیگه به عقلشون اکتفا میکنن؟ قال، باز خیلی پاسخ جالبه، خودش عقلیه، یعنی این پاسخ امام. بحثی میکردیم که در سیره ائمه علیهم السلام عقل، تحلیل عقلی فراوان هست. میفهمد که ان العاقل لدلالت عقله الذي جعله الله قوامه و زینته و هدایته، همون عقلی که خدا به او داده و او را زینت او و قوام او و هدایت او قرار داده، علم، همین انسان با همین عقلش میفهمد ان الله هو الحق و انه هو ربه و علم انه لخالقه محبتا و ان له کراهتا، همون رضا و کراهت، یعنی امر و نهی، بایدها و نبایدها به عبارتی، یعنی همین عقل که میفهمه که این خدایی که ما رو خلق کرده، جهان رو خلق کرده، محبت و کراهت داره، رضا و غضب داره، امر و نهی داره، و ان له طاعتا و ان له معصیتا، یعنی یه طاعت و معاصی این خدا که ما رو خلق کرده داره. خب فل جمله، فلم یجد عقله یدله علی ذلک، از اون برم میفهمد که عقلش نمیتوند تمام این کار به عبارت امروزی بایدها و نبایدها رو بفهمه. ببینید اون برهان معروف عقلی اثبات نبوت هستا، آیا مستحضر دیگه در همین کتاب های کلام، حتی فلسفه، اصلا روش فلاسفه هم در اثبات نبوت همینه، برهان فلاسفه در اثبات نبوت همینه دیگه. حالا من تو از مدنی بودن انسان و این حرفا وارد شدن، ولی به هر حال رسیدن به اینجا که عقل نارساست، نمیتونه بفهمه اینها رو. و انه لا ينتفع بعقله، بله، فلم یجد عقله یدله علی ذلک و علم انه لا یوصل الیه یا لا یوصل الیه الا بالعلم و طلبه و انه لا ينتفع بعقله ان لم یصب ذلک بعلمه، اگر خلاصه دنبال علم نره و از راه اونچه که خدای متعال از طریق پیامبران آورده اینا رو نفهمه و یاد نگیره و به کار نبنده، به نتیجه نمیرسه. فوجب علی العاقل طلب العلم، عاقل باید دنبال علم بگرده. کدام علم؟ اون علمی که از طریق انبیاء الهی و از طریق وحی آمده. والادب الذی لا قوام له الا به، اینا مال این روایته. خب این روایت خیلی گویا هست، هم بعد معرفت به اصطلاح عقل نظری و هم در حوزه عقل عملی و نقشی رو که عقل در اینجا داره. این هم این روایت. پس ما برام جمع‌بندی کنیم از این بحثایی که تا حالا داشتیم. ما حاصل حرف اینا شد دیگه که این بحث رو تمام بکنیم. چی شد آقای نوری نجات؟ نه از اول از خودها شروع کردیم. یادتون هست که این نظریه ای را که از طرف فرهنگستان فرموده بودن که اگر خوب دقت کنید سر رشته بحث گم نشه، بحث این بود که علم اگر بخواد علم دینی باشد باید حجیت شرعیه داشته باشد. ما هم گفتیم حرف درست نیست، این حرف خیلی پسندیده ایه. هر علمی اگر بخوایم بهش بگیم علم دینی، این باید حجیت شرعیه داشته باشد، این حرف صحیح است. منتها بعد فرمودن که حجیت شرعیه این است که یه جوری به کتاب و سنت برسد، اینجوری گفتن. ما عرض کردیم که نخیر، دلیلی بر این حصر نداریم. حجیت شرعیه دو تا منبع، دو تا راه داره. یکیش کتاب و سنت، که شما عقله، عقل خودش حجت الهه. یعنی اگر علم ما به عقل برسه، همونطوری که اگر به کتاب و سنت برسه دینیست، اگر از عقل همین علم بجوشه و حاصل بشه میشه دینی، حجیت شرعی داره. اون وقت برای این سه دست دلیل آوردیم، هم دلیل عقلی بر حجیت شرعی عقل، هم دلیل قرآنی از آیات قرآن، و هم دلیل روایی که دیگه تا اینجا تمام شد. این ماحصل بحثمون بود و تلخصه. دوباره من برگردم اون نظریه فرهنگستان، سه تا رکن داشت، ارکان ثلاثه، دعایم ثلاثه. چه بود اون دعایم ثلاثه؟ یکی علم شناسی، که علم دینی، علم از نظر دین علم چیست، چیستی علم دینی. دو، دین شناسی، دین چیست. سه، روش شناسی علم دینی، که علم دینی چه روشی باید داشته باشه. این بحث روش شناسیش که همون بحث آخری بود، بحث روش شناسی. حالا نتیجه چه میگیریم؟ اگر خوب دقت کنید، نتیجه این میشه اگر ما علم دینی را بر اساس روشش بخوایم ارزیابی بکنیم، حالا سایر مؤلفه هاش کار نداریم، به روش، و روش باید دینی باشد تا علم دینی باشد، نتیجه چی است؟ تمام علوم، تمام علوم بشری، به شرط اینکه ضوابط منطقی و عقلانی معرفت رعایت بشود. از روش شناسی ها، مثلا ریاضیات، منطق، فلسفه است، عرفان است، هر چی میخواد باشه، طبیعت شناسی، فیزیکش، این هر چی، هر علمی از علوم که باشه، به شرط چه؟ به شرط اینکه قواعد و ضوابط معرفت شناسی و منطقی و عقلای بر اینا حاکم باشه. یه شرطی هم که دیروز گفتیم، اون برای این است که بخواد این علم رو تحصیل بکنه. نتیجه ای هم که از او حاصل می شود، مخالف مسلمات عقلیه و سمعیه، یعنی وحیانیه، نباشد، می شود چه؟ می شود علم دین. از روش اگه بخوایم نگاه بکنیم این طوریه، مزیق نیست که ما بگیم نه علم منطق یا علم دینیه یا نه، ما شک کنیم، از این جهت چه شکی داریم. اگر رعایت بشود این میشود علم دینی، نتیجهش هم گفتیم اونجور باشه. این ما حاصل بحث ما شد. حالا باقی مانده یک نکته، فردا تعطیله. بله معمولا درست هست؟ الان حضرت آیت الله سبحانی درست دارن؟ مطمئنی؟ حضرت آیت الله مکارم هم دارن؟ خب کلاس هست. خب دیگه این دو بزرگوار بگذارن دیگه جانم؟ ما بخش اگر این دو بزرگوار و سایر اعلام دارن، خب ما هم تابع اونا هستیم دیگه. حالا بخوانیم در ضمن اینکه اگر کسی داریم از رفقا که بهرمند کنه، یک مثلا توسلی هم داشته باشیم که چه بهتر، یک ذکر توسلی هم داشته باشیم. در هر صورت پس بخوانیم دیگه. پس جلسه فردا انشالله این نکته رو بحث کنیم که که چه است. اگه شما رو بنا از حافظه آقایون استفاده، چی باقی مونده تو این بحث ما؟ اگه گفتید اون حرفی که گفتن که علم فقه در بین همه علوم از نظر دینی بودن مصداق تمام عیار است. چرا؟ یه ویژگی براش بیان کردن و گفتن این ویژگی در علوم دیگر نیست. این را بعد بحث کنیم که آیا هست یا نیست. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.